بازار تهران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبحتون بخیر باشه، روزتون بخیر باشه، اولین روز هفته. خیلی متشکرم از همکارانم در پخش رادیو تهران و از شما دعوت میکنم صمیمانه در اولین روز این هفته با ما همراه باشید در بازار تهران. خب امروز شنبه 8 اردیبهشت هست. همونطور که میدونید به هر حال بازارهای اقتصادی ایران امروز شنبه فعالیت خودشون رو آغاز میکنن. خیلی از این بازارها حتی روز جمعه هم به دلیل پیوندی که با بازارهای جهانی دارن فعالیت داشتن. ما به هر حال سعی میکنیم که امروز هم و این هفته هم مثل همیشه شما رو در جریان آخرین اتفاقات و البته تازه ترین تصمیمات اقتصادی کشور قرار بدیم. بخشای مختلفی رو امروز هم برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. قبل از همه عرض بکنم خدمت شما که سامانه پیام کوتاه ما 3094 از همین الان در اختیار شما عزیزان هست. هر سوال و مطلب اقتصادی که ما میتونیم توی این برنامه پیگیر اون باشیم و به سوالات شما جواب بدیم رو برای ما به سامانه 3094 ارسال بفرمایید. اما بریم تو خیلی کوتاه خدمتون اعلام بکنم که بخشای مختلف برنامه امروز چه بخشی است. یک بخش صوتی داریم که در اون صحبت‌های رئیس خانه صنعت و معدن رو پخش می‌کنیم. موضوع گفتگو و صحبتیشون این هست که 95% معادن دارن با ماشین‌آلات فرسوده کار می‌کنند. به بورس و بازار معاملات امروز هم سری خواهیم زد، همراه خواهیم شد با آقای دارابی. بازار طلا و نوسانات این بازار را در طول هفته‌ای که گذشت و البته این دو روزی که تعطیل بود از زبان آقای بزرفشان خواهیم شنید. گزارشی از میثم اسکندری داریم پیرامون تولید برق. نگاه روز برنامه امروز ما به عملکرد سازمان بورس می‌پردازه. در بخش اقتصاد جهان می‌پردازیم به چین و اینکه این کشور تولید کننده بزرگ نفت هست. پیرامون شعار سال و تحقق این شعار و تلاش برای به نتیجه رسیدن اون با یک کارشناس اقتصادی وارد گفتگو خواهیم شد. و اقتصاد ساده را همراه با آقای دکتر قبول تقدیم شما خواهیم کرد. اما مهمتر از همه شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم ما هستید. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست. خیلی خوش آمدید به بازار تهران امروز.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
خب سلام میکنم خدمت آقای دارابی عزیز. میخواییم بریم به بازار سرمایه و وضعیت این بازار رو و البته معاملاتش رو امروز از زبان آقای دارابی بشنویم. روز شنبتون بخیر باشه، خدا قوت، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و شنوندگان محترم برنامه بازار تهران رادیو تهران. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید.
متشکرم از شما، همینطور برای شما و همه شنوندگان عزیزمون. امروز در بورس چه خبر هست آقای دارابی تا الان؟
تا این لحظه ما یک شروع مثبت رو داریم تجربه میکنیم. در واقع شاخص کل کانال 2,300,000 واحدی خودش رو حفظ کرده و در حال حاضر در این کانال در واقع داره حرکت میکنه، نزدیک به کف کانال هست البته، اما امیدوار هستیم بتونه در واقع هفته مثبتی رو پشت سر بگذاره. تا این لحظه هم تونسته 5,680 واحد معادل 25% رشد کنه و به رقم 2,310,005 واحد برسه. شاخص کل هموز هم 42% مثبته و رقم 766,884 واحد رو داره نشون میده. در بورس این لحظه 3,149 میلیارد تومان سهام داده صدر شده. نمادهای بزرگ ما من در واقع شاخص رو بالا بردن، نمادهای مثل ملی مصر، فولاد مبارک، سرمایه گذاری تاسیکو و سیمان دشتستان تا این لحظه بیشترین تاثیر رو روی شاخص داشتن. در فرابورس هم شاخص مثبت هست، اما میزان رشد شاخص در فرابورس اندک هست. 0.02% شاخص تا این لحظه بالا رفته و به رقم 25,610 واحد رسیده. شاخص کل هموزن فرابورس اما 0.37% معادل 521 واحد رشد کرده و 141,511 واحد رو داره نشون میده. در فرابورس هم نماد سرمایه گذاری تجلی، خدمات بندری سینا و فولاد جهان در واقع بیشترین تاثیر رو روی شاخص داشتن و ارزش معاملات هم بالغ بر 2,584 میلیارد تومان هست. از 688 نمادی که به روی تابلو رفتن 248 نماد مثبت و 295 نماد منفی هستن. 45 تا صفحه خرید به ارزش 212 میلیارد تومان داریم و 19 تا صفحه فروش به ارزش 123 میلیارد تومان. سرانه خرید افراد حقیقی هم 22 میلیون تومان هست و تا این لحظه ما ورود پول افراد حقیقی رو هلوش 70 نزدیک به 80 میلیارد تومان رو تو بازار داریم تجربه میکنیم. مهمترین اتفاقاتی هم که در بازار افتاده در واقع بعد از اعلام افزایش 20% قیمت لاستیک، یک مقداری سهام تولید کنندگان لاستیک مورد توجه قرار گرفته که میدونیم سال گذشته به خاطر قیمت گذاری دستوری تحت فشار شدید بودند.
بله، البته آقای دارابی شما خیلی کلن کامل و جامع پرداختید به وضعیت بورس، اما اگر که بخوام حالا به هر حال از منظر کسانی که دوست دارن در واقع تحلیلی از بازار سرمایه داشته باشن از زبان شما بشنوم که الان شما بازار سرمایه رو در وضعیتی میبینید که حالا دوستان بخوام ورود بکنن یا اونهایی که هستن در بازار سرمایه امیدوار باشن به آینده‌ای که بسیار خب منتظرش بودن و محقق بشه اون سودی رو که مد نظر داشتن و بهش فکر میکردن الان چطوره؟
بازار ما الان در شرایط خوبی هست، ما در فصل مجامع هم هستیم، در واقع شرکت ها رفته رفته دارن مجامع خودشون رو برگزار میکنن. درست. و تقسیم های سود نقدی که انجام میدن میتونه برای سهامدارا شیرین باشه. بخش عمده ای از تحولات یا اون چیزی که به بازار در واقع فشار وارد میکنه خارج از بازار هست، نه خود شرکت ها و سیاست های کلی که بحث قیمت گذاری یا نرخ بهره داره به بازار در واقع دیکته میکنه. اگر از اون بخش های کمکی به بازار بشه قطعا بازار ما پتانسیل بسیار خوبی داره.
درسته، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دارابی. انشالله تا پایان هفته باز هم ما خدمت شما خواهیم رسید و باز هم سری میزنیم به بازار بورس، انشالله که همینطور پر رونق باشه و سبز باشه در واقع نماد معاملات. خیلی ممنونم ازتون، روزتون بخیر، متشکرم.
تعمیرات نیروگاه ها تا نیمه اردیبهشت پایان می‌یابد. تمامی نیروگاه های کشور به روزهای اوج مصرف می‌رسد. وزیر نیرو علی اکبر مهرابیان گفت با توجه به شروع فصل گرم سال در حال آماده سازی نیروگاه های کشور برای تولید برق پایدار و مطمئن در سراسر کشور هستیم. از سال گذشته 180 پروژه در بخش‌های توسعه نیروگاه‌ها، افزایش و اصلاح شبکه و مدیریت مصرف برق برای تامین برق پایدار پیک تابستان امسال در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا از مهمترین اقدامات صنعت برق آماده‌سازی تمام نیروگاه‌های کشور
برای تولید حداکثری در روزهای اوج مصرف تابستان است. ایشان اضافه کرد شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران نقش بسیار مهم و برجسته ای را برای تعمیرات، آماده سازی و ارتقای توان تولیدی نیروگاه‌های کشور بر عهده دارد. در حال حاضر بیش از 90% برنامه‌های این بخش محقق شده و تا نیمه اردیبهشت ماه به اتمام فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این بخش تمامی نیروگاه‌های کشور با حداکثر ظرفیت به استقبال روزهای اوج مصرف برق امسال خواهند رفت.
متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. اما به گفته خانه سمت ایران، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنج شنبه ها به شنبه ها اعلام کردند که در قانون کار میزان ساعت کار هفتگی 44 ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیل به ایام کاری اضافه بشه، ساعت کاری هفتگی 4 ساعت کم میشه و به تبع اون مزد کارکنان و کارگران هم 10% کاهش خواهد یافت. ما هفته قبلی که در خدمت شما بودیم دوست داشتیم که حتما راجع به این موضوع با یکی از نمایندگان محترم مجلس صحبت و گفتگو بکنیم، ایشون هم به ما قول دادن اما نیومدن به موقع روی خط ارتباطی برنامه. اینها به هر حال ابهامات و سوالاتی است که پیرامون حالا تعطیلی شنبه ها و یا پنج شنبه ها، تعطیلی پنج شنبه ها مطرح است. علاقمند هستیم که حتما یکی از عزیزان پاسخگو باشن و به ما بگن که بالاخره این تصمیم چه شد، به کجا انجامید، چه روزی به عنوان روز تعطیل اعلام شد و آیا به هر حال نظرسنجی کردند از اونهایی که این روزها رو سر کار هستن، مخصوصا حال کارگران و اینها، و این تصمیم گرفته شد یا خیر از تعطیلی روز شنبه. میگن که وزارت امور خارجه از تعطیلی روزهای شنبه حمایت کردند و اعلام کردند که موافق هستن با این موضوع، با توجه به اینکه خب به هر حال بازارها و فعالان اقتصادی روزهای شنبه معمولا دیگه حداکثر تا ظهر فکر میکنن فعالیت میکنن، بعد از اون شاید دیگه تعطیل باشن و ما هم خب فعالان اقتصادیمون طبق روزهای تعطیلی که در دنیا وجود داره در بازارهای جهانی هست حداقل کمتر ضرر بکنن. ببینیم که حالا بالاخره تصمیم چه میشه و چه روزی به من تعطیل به تقویم هفتگی اضافه خواهد شد. همراه ما باشید. ساعت 11:14 است. اینجا همچنان بازار تهرانه.
دنیای رمزارزها.
خب رمزارزها که همونطور که حالا اونهایی که علاقمند هستن و دنیای رمزارزها رو دنبال میکنن، قیمت جهانی همونطور داره میره بالا. اجازه بدید که بریم با آقای ملکلی وارد گفتگو بشیم، ببینیم که چه خبره در دنیای رمزارزها. آقای ملکلی سلام، روز بخیر، بفرمایید.
منم عرض سلام خانم نصرآبادی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران.
سپاسگزارم.
بله، همونطور که فرمودید، خب رمزارزها یه تنمایی هستش که بازار مثبت هست و بازار رو به بالا هستش. البته این چند روز با یک سری نوساناتی حالا همراه است، این یه امر طبیعی هست توی روند مثبت. معمولا ما یه مقدار بعضا نوسان داریم یا حالا کاهش‌های لحظه‌ای هم داریم، اما در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت دلار هم کمی کاهش پیدا کرده، قیمت ریالی رمزارزها هم خب یه مقداری کاهش پیدا کرده. در حال حاضر هر واحد بیت کوین 63087 دلار یا حدود 3,939,000,000 تومان در حال معامله هست. هر واحد اتریوم 3,125 دلار یا حدود 195,000,000 تومان. هر واحد سولانا 136 دلار یا حدود 8,527,000 تومان و هر واحد دوج کوین هم 14 سنت یا حدود 9,000 تومان در حال معامله.
بله آقای ملکلی، حالا با توجه به اینکه به هر حال البته خب این بازار یک بازار جهانی است و شاید اصلا ورود به اون و دسترسی به اون برای مردم ما خیلی نه مفید باشه، نه اصلا مقرون به صرفه باشه، نه واقعا حالا علاقه وجود داشته باشه، اما اگر حالا کسانی باشن که مثل ما مثلا پیگیر این ماجرا هستن و میخوان که اطلاعات کافی رو بدن به اونهایی که علاقمند این بازار هستن، شما الان بازار رو برای ورود به این حیطه اصلا مناسب میدونید؟ اون هم حالا به هر حال از کشور ما و در کشور ما، بفرمایید.
ببینیم ما دو تا دکته داریم توی بازار رمزارزها که کمی برای ما ممکنه که مشکل ساز باشه. یکی اینکه به هر حال ما ممکنه که بعضا تحریم باشیم توسط بعضی از صرافی ها و یک مشکل بلوکه شدن دارایی ها رو ممکنه داشته باشیم. این یه نکته هسته.
بله.
نکته یه دیگه بحث این که بازار رمزارزها خب یه بازار فنی هست و توی نقل و انتقال ممکنه که یک سری کارمزدهایی رو توی برخی از شبکه‌ها یا برخی رمزارزها داشته باشیم که خب خیلی دقت به این نکته مهمه. زمانی که ما می‌خوایم نقل و انتقال بکنیم، مثلا اتریوم الان نقل و انتقالش یه چیزی نزدیک 40 دلار یا 40 دلار یه نزدیک 250 هزار تومان ممکنه که بشه. این خیلی مهمه که هموطنان بدونن که چه رمز ارزی رو دارن تهیه میکنن و تو چه شبکه‌ای و تو چه شرایطی دارن تهیه میکنن و میطلبه که حتما با افراد خیلی مهم، خیلی افرادی که توی این بازار فعالیت میکنن حتما مشاوره بکنن. در مورد نیم که حالا فرمودین که الان ورود مناسب هست، خب یکی دو هفته هستش که بازار اصطلاحاً راکت هست. اینم با توجه به این که چند ماه گذشته، دو سه ماه گذشته خیلی رشد خوبی کرده. باز دوباره عرض میکنم حتما با افراد واجد صلاحیت مشاوره بکنن تا یه وقت خدای نکرده دچار ضرر و زیان نشن.
بله دقیقا میخواستم انتهای گفتگون حتما این موضوع رو تأکید بکنیم که حالا اگر کسانی هستن با توجه به همه شرایطی که آقای ملکی بهش اشاره کردن که تو کشور ما وجود داره، باید خیلی کاملا آگاهانه و با راهنمایی افرادی که خبره هستن در این بازار برن به این سمت و سو و حالا اگر دوست دارن سرمایه گذاری هم بکنن. خیلی ممنونم بله. ازتون آقای ملکی، خیلی لطف کردید. سپاس، روزتون بخیر و خداحافظ.
وقت شما هم بخیر، خدا نگهدار.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که من انشاءالله توضیح خواهم داد در این باره و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
همبستگی مردم برای ایران.
بله، انشالله که امسال همه ما به عنوان بخش کوچکی از فعالان اقتصادی در حوزه اقتصادی، تک تک ما مردم بتونیم به محقق شدن شعار سال کمک بکنیم و البته انشالله که مسیر هم برای همه ما باز باشه. اجازه بدید که در این بخش گفتگو بکنم با جناب آقای افقه، کارشناس محترم اقتصادی که مهمان تلفنی برنامه ما هستن. سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه آقای افقه، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم آقای افقه، در خدمت شما هستیم. سلام به شما، روزتون بخیر، بفرمایید.
ببخشید یک ذره صداتون ضعیف، من خیلی متوجه نشدم.
بله الان همکارمون صدا رو تقویت میکنن. خوب شد، بهتر شد. آقای افقه سلام ما به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون. من خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون و سپاسگزار. خب شعاری که به عنوان شعار سال امروز امسال از سمت سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، در واقع مردمی تر کردن اقتصاد و حضور بیشتر و پررنگتر مردم در اقتصاد هست. شاید اگر که به لحاظ کلان ما بخوایم نگاه بکنیم، واقعا همین قدم های کوچک میتونه به توسعه بزرگ اقتصادی کشور ما برسه و البته کمک بکنه. از این منظر میخوام آقای افقه صحبت‌های شما رو بشنوم و نگاه شما و حالا به هر حال تصمیماتی که لازم هست از منظر شما به عنوان یک فعال اقتصادی، یک کارشناس اقتصادی گرفته بشه در این زمینه و بهش حتما توجه بشه. بفرمایید.
ببینید، من حالا یک بار دیگه تاکید بکنم که امسال 7 سالی است که تأکید بر تولید میشه و این نشان میده که تولید محور پیشرفت هر جامعه است و اینم به درستی انتخاب شده. بنابراین اگر تولیدی نباشد یا اگر موانع تولید برداشته نشه یا اگر برای تولید تسهیلاتی فراهم نشه، مسیر هموار نشه، اصل تولید صورت نمیپذیره و بنابراین مشارکتی هم انجام نمیشه. اما از منظر مشارکت، بنابراین تأکید بر رفع موانع تولید خود به خود زمینه مشارکت رو فراهم میکنه. در واقع خیلی نیازی نیست که ما توصیه بکنیم به مردم که در فرایند تولید مشارکت بکنیم. کافی است که دولت و تصمیمگیر و تصمیمساز موانع تولید رو از پیش پای مردم بردارد. خود مردم به دنبال انگیزه های مختلف مشارکت خواهند کرد. به عبارت دیگه، مخاطب این شعار بیش از آن که مردم باشند دولت و تصمیم گیران هستند.
بله.
چون در شرایط فعلی موانع تولید انقدر بالاست، حتی ما یک سالی رو هم به عنوان رفع موانع کسب و کار گذاشتیم، اما متاسفانه چون ریشه ای برخورد نمیشه با این شعارها، موانع کسب و کار خیلی کم نشدن. ببینید، بله، دو گروه هستن که میتونن در فرایند تولید شرکت کنن، دو گروه از مردم. یه گروه که صاحب سرمایه هستن، صاحب پول هستن و اونا میتونن مستقیما خودشون در تولید مشارکت بکنن. و گروه دوم توده مردم هستن یا مصرف کنندگانی هستن که مازاد مصرفشون رو میتونن پسنداز بکنن و از طرق بازارهای مالی و پولی پولشون رو به سمت تولید هدایت کنن. بنابراین اگر تولید سودآور باشد، اگر تولید نفعی برای جامعه داشته باشه، هم سرمایه گذار خودش وارد فرایند تولید میشه، سرمایه گذاری میکنه و منافع اون تولید هم منجر به افزایش تولید میشه، هم منجر به اشتغال میشه، و از طرف دیگه مردم هم پسندازهاشون رو وقتی که ببینن پسندازهاشون رو از طریق مثلا بانک یا بازار سهام، بازارهای سرمایه وارد تولید بکنن، سود بیشتری میبرن در مقایسه با اینکه خرید اضافه بکنن یا وارد بازارهای غیر مولد بشن. عملا این زمینه فراهم میشه که در فرایند تولید این دو گروه از مردم مشارکت بکنن. بنابراین به نظر من اینجا خطاب این شعار عمدتا دولت و تصمیم گیر است و دولت است که هم وقتی میگم دولت، شامل مجلس میشه، شامل دستگاه قضایی میشه، مجموعه تصمیم گیران و تصمیم سازان، نه فقط قوه مجریه.
درسته. بله، اتفاقا من حالا توی صحبت ابتدایی هم که با شما میخواستم وارد گفتگو بشم این رو عرض کردم که انشالله مسیر هم واقعا برای حضور و همراهی بیشتر مردم فراهم بشه و هموار بشه. مردم که به هر حال همیشه ثابت کردن که پای کار هستن، الان هم که به هر حال اگر به قول فرمایش شما بازار کار فراهم باشه و موانع برطرف بشه، حتما مردم همچنان به عنوان اعضای اصلی و مهم فعالیت در بازارهای اقتصادی خودشون رو نشون خواهند داد. انشالله که همه این موانع هم حالا به یمن انتخاب این انتخاب شایسته برای امسال برطرف خواهد شد و ما شاهد واقعا افقهای بسیار بسیار روشن و فعالتری در بخش اقتصادی و حضور مردم خواهیم داشت. خیلی ممنونم از تون آقای افقه، سپاس که امروز با ما همراه بودید در این بحث. انشالله روزهای دیگر و در برنامه‌های دیگر هم باز از منظر عزیزانی چون شما به این موضوع نگاه خواهیم کرد. ممنونم، روزتون بخیر، موفق باشید. سپاس، معید باشید.
از هر دو خودروسا ثبت نام داشته
عبدالله
بازار خودرو
در جریان باشه.
ظاهرا یک از کمیسیونا غیر از کمیسیون اقتصاد باشه.
خبر طلایی،
اعداد طلا و همچنین انواع استکه
الفباگ بورس
و بازار همچنان روند منفی خودش رو داره طی میکنه.
خوابه کثیف،
گردش مالی اینها بالغ بر 507 میلیارد
تومان بود.
کاشانج.
قیمت مسکن در این منطقه نسبت به متوسط قیمت مسکن در تهران بالاتر است.
پیش رفته.
مهمترین مسائلی که هم در دولت و هم در مجلس مطرح است.
طلاهای رنگی.
مسئله بودجه 1400
سال. دانشمندای علم اقتصاد افت مداوم ارزش پول ملی رو بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور می‌دونند.
بازار تهران.
نوبت پخش
شنبه تا چهارشنبه بازار تهران.
خب همراه ما باشید تا صحبت‌های عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت و معدن رو بشنویم با این موضوع که 95% معادن با ماشین‌آلات فرسوده کار می‌کنند.
در جریان باشید.
وزارتخونه ما واقعا انقدر نگاهش مثلا به خودروه، به ماشین برقیه، خوبه، ولی این چند خودرو سازی که تو کشور ما هستن در این چند ساله چه باری را از مشکلات مردم کم کردن، به اضافه اینکه بار هم اضافه کردن. یه مقداری به مسائل صنعت و معدن برسه. معادن ما به جرأت بگم 90-95% با ماشینالات فرسوده دارن کار میکنن. ماشینالات مال سال 1970 میلادی. بعد اومدن گفتن ماشینالات وارد کنیم برای کشور. تمام ماشینالاتی که اجازه ورود دادن ماشینالات بزرگه. ماشینالاتی است که فقط به درد گلگوهر و سرچشمه و معدن فلان و فلان میخورن. و این معادن همینطور دوچار مشکل. میگوید اگر بیشتر بهره برداری کنی جریمه بهت میخوره، اگر کمتر از ظرفیت پروانه بهره برداری کنی بازم بهت جریمه میخوره. امروز یکی از مشکلات مهم معادن ما تأمین سوختشونه. آیا میدانید که در سال چندین معدنکار آبرومند به جهت اینکه سوخت رو رفته از جای دیگه خریده، به صورت دیگه تأمین کرده، مورد مؤاخذه و به چشم قاچاقچی باش برخورد شده؟ پس اگر واقعا در این ایام که داریم نزدیک میشیم به دهه تولید و تجارت، مشکلات جامعه کار و تولید که صنعت است، معدن است، تجارت است، احصا بشه و همینطور که امروز بحث شد، این مشکلات رفعش به عنوان یک بسته حمایتی توسط رئیس جمهور در اون روز پرده برداره.
ساعت 11:29 است. همراه شما هستیم در بخش اقتصاد ساده. میخواییم همراه بشیم با آقای دکتر قبول و امروز هم راجع به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اصطلاحات اقتصادی بیشتر بدانیم و بشنویم. همراه ما باشیم.
اقتصاد ساده.
آقای دکتر قبول سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم استادی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همچنین شنوندگان محترم رادیو تهران.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. امروز قرار هست که چه بشنویم و به علم اقتصادیمون اضافه بکنیم، در خدمتتون هستیم.
امروز اصطلاح خیلی خاص برای و در اصل کاربرد آموزشی خیلی خاص برای صاحبان کسب و کار و فعالین اقتصادی دارم. ما با مفهوم دارایی آشنایی. میگیم اون چیزی که احتمال منافع اقتصادی آتی رو به داخل کسب و کارمون محتمل بکنه و کنترل داشته باشه. با اصطلاح دارایی نامشهور هم آشنایی، دارایی که ویژگی ملموس بودن و محیط فیزیکی بودن رو نداره. اما یکی از این دارایی های نامشهوری که میخوام راجع بهش صحبت بکنیم و تا حالا مخفول مونده از نظر دارایی شناسایی کردن آن، ما دامنه و هاستیه که وارد برای وبسایتمون میگیریم. این هاست که همون میزبان و نگهدارنده اطلاعات ماست و دامنه که نام و آدرس ماست. از اونجا که این رو ما تحصیل میکنیم، به دست میاریم، سفارش میدیم، میسازیم. پس ما اونو کنترل داریم و قابل انتقال به دیگری است و روی این هاست و دامنه سایت که ما داریم اینو ما میتونیم به کسی دیگه هم بپوشیم، انتقال بدیم و درون اون درآمد کسب کنیم. امروز اس نبرم فلان برند ایکس برند، خب از سایت داره فروش انجام میده، پس مهمترین جریانات منافع اقتصاد آتیش رو از طریق این سایت داره انجام میده. لذا چه خوبه که بدونن صاحبین کسب و کار ما که هاست و دامنه